سی جهان هستند، با ما هم نوا هستند، در تقابل بین ایران و آمریکا سمت ایران ایستادند، کسانی که شاید ارادتی به این نظام نداشتند اما کنار ما ایستادند، افرادی که شاید به لحاظ پوششی متفاوت با اون استانداردهای مثلا ما باشند و شاید اصلا شل حجاب باشند، حتی بی حجاب باشند، کسانی هستند که نمیدونم، شاید شنونده ها بعضی از کارهای آقای شمقداری مستندساز کشورمون رو دیده باشن. خب ایشون داره برنامه کف خیابون میره، نمیخوام تبلیغش رو بکنم، اما فقط میخوام این طیف بندی و تنوع کسانی که اومدن پای کار کشور رو ببینید. خب هستن، با دختر خانم ایشون مصاحبه میکنه، میگه من سر جریانات زن زندگی آزادی باتون خوردم از افراد این نظام،
اما الان هست،
اما الان وایساده داره میگه مرگ بر ضد ولایت فقیه.
بله،
کنار بسیجی وایساده داره شعار میده. این چی شده؟ پس اون محور مشترک هست، ما باید یک محور مشترکی پیدا بکنیم با افراد مختلف.
درست.
و اون محور هر چقدر هم باریک باشه میتونه ما رو کنار هم نگه داره و به سمت یک هدفی که اون محور وجود نداره ما باش هم جبهه باشیم و همکار باشیم و در واقع هم افزایی داشته باشیم. این در بین ما و سایر ادیان یک امر قابل تحقق هست. ما وقتی میایم می‌بینیم ادبیات قرآن رو می‌بینیم که میاد میگه آقا تو بچه شیعه مسلمون، تو باید و میتوانی با این الگو، داره شیعه‌اش هم بهم میگه، با این الگو میتونی بری با اون مسیحی تو تعامل داشته باشی، هم افزایی داشته باشی. الان ماها مقابل جبهه کفر وایستادیم، ماها مقابل جبهه کفر ایستادیم. بله، اینها خودشون رو دیندار میدونن، اما به ظاهر، اما به زبان، نه در عمل. هیچ خدایی رو بندگی نمی کنن، اما ما با یک جامعه بزرگ روبرو هستیم که جامعه ایمانی جهان، نه ایران،
بله،
جامعه ایمانی جهان مقابل جبهه کفر وایستاده، پشت سر پرچمی به نام جمهوری اسلامی ایران.
درسته.
خدمت شما عرض بکنم، یکی از حالا تجاربی که خود ما داشتیم در سفرهایی که داشتیم، من یک مدتی توفیق داشتم که در یک دانشگاهی در کشور ایتالیا تحصیل بکنم، دوستی داشتیم در اونجا، آی کارلو، که سفری هم در ایران اومد، چند تا سفر با هم رفتیم، سفر داخلی داشتیم، سفر خارجی داشتیم، توی کشور کنیا با هم بودیم، توی ایتالیا هم با هم بودیم. ایشون یک مسیحی کاتولیک، آی حسینی.
بله.
و به این آیه ایشون آقا داره عمل میکنه، یک حقیقت مشترکی بین ما و خودش یافته بود ایشون که ما همه بندگان خدا هستیم.
درست.
به عنوان بندگان خدا ما باید به همدیگه کمک بکنیم، شعار ایشون بود. ایشون 80، نزدیک 80 سالشه این آدم، و خب خیلی سرحاله. توی سفر اصفهان ما رفته بودیم که خانواده همراهمون بود، این کوچولوی ما با کالسکه، آقا هر جا پله‌ای بود، این اول رفقای طلبه ما همراهمون بودن، دوستان دیگه هم همراهمون بودن، اما اولین کسی که میدوید میومد سر کالسکه رو میگفت که از پله می‌خویم بذاشتیمش پایین، همین ایشون بود.
ایشون بود،
هر کس هر کاری داشت. یکی از دوستان من توی اتریش براش مشکلی پیش اومده بود، به من گفتش کار، مثلا دنبال کار دارم میگردم توی اتریش، الان مدتی 3 ماه بیکارم، با ایشون تماس گرفتم، گفتم کارلو دوستانم تو اتریش گیر کرده، میتونی کمکش بکنی؟ گفت آره بذار. یه نصف روز از من زمان گرفت و با دو سه تا از دوستایش که مثلا توی اتریش بودن، یه مدتی خودش تو اتریش زندگی کرده بود، تماس گرفت و مثلا چند تا سه تا کار آفر کرد که مثلا ایشون بره اونجا کار بکنه، حالا نشد. اما تلاشش رو میخوام بگم، من یه موقع هست ممکنه بگم که آقای حسینی من با فلان مسئله سر فلان جریان من با شما اختلاف نظر دارم، الان اینجا کارت گیر کرده، ببخشید، اگر اونجا با من راه اومده بودی من الان کمکت میکردم.
درست.
ما بعضا این اخلاق بد رو داریم.
بله.
این اخلاق، اخلاق مهدوی نیست. نشه به جایی برسیم که ببینیم آقای مسیحی از ما مسلمون تره.
حالا بعضی ما میگیم که حالا باشه ببین کی تلافی میکنه.
آره، گذر پوست
به دواخونه میفته. بله.
خدمتتون عرض کنم، این آدم تمام وقتش رو، حالا مثلا مدتی ما توی اون کشور بودیم برای تحصیل، خب توی خونه زندگی میکردیم، آقا این آدم بدون هیچ چشم داشتی، حتی مالی، یعنی بابت وقتی که داشت برامون میذاشت، حتی اجرتی هم دریافت نمیکرد. آقا مدتی که اونجا بودیم ایشون کار خرید ما رو انجام میداد، آقا با عشق، با اعتقاد ها، یعنی اعتقادش از این که داشت به من مسلمان خدمت میکرد، کارهای من رو انجام میداد، من رو نمیدید، اعتقادش این بود که داره به خدا خدمت میکنه.
بله.
و حالا این باور در مسیحیت رو خب احتمالاً خیلی از دوستان میدونن که شخصیت اول اعتقادی مسیحیت نقش منجی هم برای اونها داره. ما میگیم باور به منجی یک باور مشترک هست در بین همه ادیان ابراهیمی، در مصداق ممکنه اشتباه کرده باشن و فرد اشتباهی رو انتخاب کرده باشن، اما اصلش رو ما اعتقاد داریم. در روایات ما هم هست که در زمانی ظهور حضرت صاحب از زمان علیه السلام، حضرت عیسی هم همراه ایشان هستن.
بله.
و به حضرت صاحب از زمان اقتدا میکنن. برای من سوال بود که چرا حضرت عیسی باید زنده نگاه داشته شده باشد؟ ما جمعیت جهان رو الان داریم میبینیم، خب چند میلیارد مسیحی وجود داره. آیا حضرت مهدی وقتی که ظهور بکنند قرار بیان توی قوم حکومت بکنن؟ برای قومیا، برای ایرانیا، بقیه چی؟
درست.
ما داعیه دار حکومت جهانی هستیم. این حکومت جهانی چطور؟ آیا به نحو معجزه قرار یهو همه اینا شیعه اثناعشری مثلا دو آتیشه بشن؟ قطعا اینطوری نیست. در روایات هست که حضرت صاحب از آن اسیر رو به سیرت جدی رسول الله، ما با سیره جدمون رسول الله که از طریق اعجاز نمیگذره، از طریق کار فرهنگی میگذره.
بله.
خب اینجا میبینیم که نقش حضرت عیسی اینجا اهمیت پیدا میکنه.
در واقع میخواید بفرمایید که این خط رو وقتی که حضرت حجت علیه السلام میان، اون خط رو برای ما و برای جهان مشخص میکنه که
بله.
از این مسیر بایستی که شما برید.
بله. و اگر حضرت عیسی، شما تصور بکنید که حضرت عیسی همراه حضرت صاحب الزمان نباشه، این چند میلیارد مسیحی جهان چگونه میخواهند در طی چه فرایند، شما خودتون کار فرهنگی کردید، در طی چه فرایند سختی میتوانند باور پیدا بکنند به حضرت؟
بله، بسیار عالی. خیلی ممنون از شما جناب استاد کزازی. 10:05 هست، با برنامه تا جمعه ظهور همراه شما هستیم در این صبح جمعه.
یک پرسش مهدوی.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه. امام زمان علیه السلام در دوران غیبت چه کارهایی انجام میدهد و چه نقشی دارد؟ ممنونم، اگه میشه جواب منو بدید. خدا نگهدار. یبن الحسن
ای نور چشم فاطمه، دوران هجر ما همه، کی میپذیرد خاتمه؟ یبن الحسن
حجت الاسلام دکتر جواد جعفری.
یبن الحسن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. خدمت شنوندگان بزرگوار سلام عرض می کنم. در پاسخ این سوال باید عرض بکنم که امام به عنوان حجت خدا در روی زمین و در جهان آفرینش نقش های بسیار متعدد و فراوانی داره که در بسیاری از اونها غیبت بی تأثیره، یعنی با اینکه امام غائبه ولی اون نقش ها رو انجام میده و اون کارها رو به سرانجام میرسونه. حالا البته بحث این که امام در دوران غیبت چه کارهایی رو انجام میده بحث مفصلی است، نقش های تکوینی امام، نقش های تشریعی امام، اما من فقط در این مورد میخوام فرازی از خطبه 152 نهج البلاغه رو خدمتتون عرض بکنم که امیرالمومنین علیه السلام به کارهای امام غائب اشاره می کنند. در اون خطبه آمده که امام فرمودند بدانید که از ما اون کسی که فتنه های آینده، یعنی دوران غیبت رو درک خواهد کرد، با چراغی روشن در اون فتنه ها و دوران غیبت حرکت می کنه و به روش نیکان خودش قدم بر می داره تا در اون فتنه ها بندی رو بگشاید، اسیری رو آزاد کنه، جمع گمراهانی رو پراکنده بکنه و پراکندگی حق جویانی رو جمع بکنه. و بعد امام فرمودن که ایشون اینها رو به دور از دیده مردم انجام میده و کسانی که بخوان اثر امام رو پیدا بکنند هر چقدر هم دقت بکنند نمیتونن بفهمن که این کارها اثر کار چه کسی است. یعنی آقا امیرالمومنین تصریح میکنن که در دوران غیبت امام زمان فعالیت‌های بسیار تأثیرگذاری دارند، مثل اینکه وقتی یک گروه اهل باطلی دور هم جمع شدن و دارن علیه دین و مردم کار میکنن، امام بدون اینکه کسی متوجه بشه جمع اونها رو از بین میبره، پراکندهشون میکنه، یا افراد خوبی رو که میخوان کار نیکی رو انجام بدن اونها رو به هم معرفی میکنه، کنار هم قرار میده و با هم یه کار خوب رو انجام میدن بدون اینکه کسی بفهمه اینها رو چه کسی به هم معرفی کرد و اینها چطور دور هم جمع شدن که این کارهای خوب رو دارن انجام میدن. و همچنین امام فرمودن که در دوران غیبت امام اسیرانی رو از بند آزاد میکنه، گرفتارانی رو آزاد میکنه، یعنی کارهای بسیاری انجام میده که البته اینها به دور از چشم مردمه و مردم اونها رو نمیبینند. بنابراین برای برخی سوال ایجاد میشه که آیا امام زمان علیه السلام در دوران غیبت چه کاری انجام میده؟
خب عرض کنم خدمت شما در مورد اینکه آخرین باری که منتظر کسی بودید چه موقعی بود، نوشتن سلام، آخرین باری که چشم به راه کسی بودم برمیگرده به سال 98 که منتظر بودم که کرونا تموم بشه و اونی که دوستش دارم بیاد به خواستگاری من و اون نیومد و من چشم انتظارش 7 ساله که چشم انتظارشم، انشالله که این چشم انتظاری به سر بیاد.
با سلام و ادب احترام خدمت شما عزیزان. بله منتظر واقعی بودن مهمه. چرا ما منتظر خیلی شخصا هستیم، ولی منتظر هستیم ما آقا امام زمان با دعا کردن، انجام واجبات، ترک محرمات، خوبی کردن، مخصوصا تو این زمان نماز اول وقت، انشالله که منتظر واقعیش باشیم. نیره رحیمی زاده هستم از شهمیزاد تماس. اللهم عجل ولی کف فرج. مهدی بیا مهدی
بیا سکندار کشتی نجات کجایی؟ ای عدالت گستر حکران جهان کجایی؟ آیا در سرزمین نینوایی و به یاد آن سالار و علمدار کربلایی؟ آیا در سرزمین عرفان و کوه منا و طور سینایی و گوش به فرمان لبیک گوی خداوند منانی؟ حال در هر کجایی بیا قربان توتیای چشم‌های نرگست، قربان گام‌های راست خط، بیا که در انتظاریم. تشکر می‌کنم از سلام.
در پاسخ به موضوع برنامه‌تون باید خدمت پاس کنم که حقیقت چشم به راه بودن منتظر فرج و گشایش از طرف خداوند متعاله. وقتی که همه ما در زمره اهل تقوا و اهل مغفرت قرار گیریم، خدا هم کمک میکنه. به قول فرمایش حضرت آیت الله ناصری رحمت الله علیه، انسانی که ادعای بندگی کنه نسبت به حق تعالی باید امتحان پس بده.
نام از جمع پریشان توی تشنه یک جرعه باران توی، مثل شب بودیم اما این زمان، مثل شب بودیم اما این زمان، روشن از مهر درخشان تو این، روشن از مهر درخشان تو این.
چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان، چه باک از موج بحران را که باشد نوح کشتیبان.
چون شقایق ها در این دشت جنون، چون شقایق ها در این دشت جنون، سوگوار داغ هجران توییم، سوگوار داغ هجران توییم.
این نوح امام زمان است، امام زمان است.
گرچه داغ دوست عین مرهم است، گرچه داغ دوست عین مرهم است، باز هم محتاج درمان تو این، باز هم محتاج درمان تو این.
البته دریا طوفان دارد، سختی دارد، مشکلات دارد، گاهی هراس‌های بزرگ دارد، اما وقتی کشتیبان بنده برگزیده خداست، معصوم است، اون وقت دیگه بیمی وجود ندارد.
روز و شب چون رودهای بیقرار، روز و شب چون رودهای بیقرار، با تب دریا غزل خانه تویی.
کی شود در ندبه های جمعه پیدایت کنم، گوشه تنها نشینم تا تماشایت کنم، می نویسم روی هر گل نام زیبای تو را، تا که شاید این شب جمعه ملاقاتت کنم. اللهم عجل ولیک الفرج. این پیامک زیبا رو 911-3711 برای ما ارسال کرده بودن. دستتون درد نکنه. از رادیو معارف با تا جمعه ظهر همراه شما هستیم. اهمیت وحدت در جامعه مهدوی و همچنین نجات در بین ادیان جهان موضوعی است که به اون پرداختیم. همراه حجت الاسلام و المسلمین کزازی هستیم. در بین صحبتاتون جناب استاد خیلی زیبا اشاره کردید و اون هم خیلی ها وقتی که من صحبت میکنم به این موضوع اشاره میکنن که مثلا آقا بیاد، آقا تشریف بیارن، همه دنیا مثل ما بشن، همه دنیا شیعه بشن، همه این نمیشه فلان. خیلی این براشون سوال برانگیزه و این خیلی زیبا شما توضیح دادید. خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم، لطف شماست. حالا من میخواستم یه آیهی بخونم، شاید این آیه هم موجب تعجب باشه. یکی از ویژگیهایی که قرآن داره اینه که خب حالا مثلا ما طول سال اولا که باید حتما برنامه‌ریزی داشته باشیم که یه تلاوت روزانه‌ای داشته باشیم. 50 آیه مثلا سفارش من رهبر امام شهیدمون هم این توصیه رو داشتن که دیگه حداقل روزی 50 آیه رو بخونیم. یا بعضی از ما اگر مثل من حالا کوتاهی هایی دارن به بهانه سرشلوغی و اینها تلاوت روزانه اون کمه، معمولا ماه رمضان قرآن رو تلاوت میکنیم. اما قرآن یه ویژگی داره، شما با اینکه ممکنه طول عمرتون چند بار قرآن رو ختم کرده باشید، هر از گاهی با یه آیه جدید روبرو میشید که فکر میکنید نشنیدید. یکی از اون آیه ها که برای من همین ویژگی رو داشت این بود، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 78 سوره حج هست. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل. ما توی ذهنمون هست که پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه، ایشون یک دین تأسیس کرده، دین اسلام رو میگیم دین اسلام، دین پیغمبر ماست. آقا این حرف غلطه، پیغمبر دینی رو تأسیس نکرده. این آیه داره میفرماد که این ملت ابراهیم، حضرت ابراهیم دینش رو، سماکم المسلمین، این پیروان خودش رو از ابراهیم برای اولین بار مسلمان نامید.
بله،
ما گروه جدیدی نبودیم، پیامبر ما دین جدیدی نیاورد. بعضی از بزرگان میفرمون که ان الدین عند الله الاسلام، میفرمون که این مثلا تسلیم بودنه، نام اسلام نیست. اما این آیه برخلاف این دیدگاه هست، داره میگه نامگذاری شده، سماکم، دین توسط از ابراهیم نامگذاری شده به نام اسلام. پس یعنی چی؟ یعنی خب یهودی ها خودشون رو پیرو از ابراهیم میدونن، مسیحی ها خودشون رو امتداد از ابراهیم میدونن، ما هم همینچنین. خب پس این یعنی چی؟ یعنی ما یکی هستیم، ما یکی بودیم، به اشتباه خودمون رو متفاوت دونستیم. ببینید ما همین نکته وقتی داشتم از مثلا جریان مسیحیت کمی تعریف میکردم برای شما یا از مسیحیان، خدای نکرده هدفمون این نیست که بیم تبلیغ یک جریان دیگه ای رو بکنیم، دین زدایی نمیخوایم خدای نکرده بکنیم، به عکس از اون طرف میخوایم بگیم که آقا دایره دینداری، دایره حقانیت، دایرهش خیلی بزرگتر از ذهن و نگاه ماست.
بله.
فکر نکنیم فقط ما این، فقط ما خوبه خداییم. و بعضی وقتا من میگم که ما تصورمون اینه که شمولگراییم و دایره نجات رو گسترده میدونیم، اما در عمل مثل یهودی ها، اونها دایره نجات رو خیلی منحصر میدونن و میگن که نجات فقط شامل این قوم و این نجات هست، یعنی به طور ژنتیکی میگن بله. فقط ما قوم برگزیده خدا هستیم، کما اینکه در تنخ و همون کتاب مقدس یهود هم به این اشاره شده که خداوند شما رو برگزید، و مستند به این، اینها میان تفسیر میکنن که فقط ما نجات پیدا میکنیم و ما در عمل گاهی این چنین هستیم که این چنین نیست. لذا دایره نجات یک دایره گسترده تری هست. یه آیه، یک روایتی که توسط توقی به دست شیخ مفید اعلی الله مقامه شریف رسیده، این رو هم بخونم خدمتون که مرتبط با این بحث هست، حالا اگر چیز شد میریم توی بخش بعدی توضیحش میدیم. ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعتهی الاجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا. داریم فرمود که اگر شیعیان ما که خدا توفیقاتشون رو در اطاعت خداوند بیشتر کنه اجتماع قلوب داشته باشند، بله. همدل بشن، طرح همدلی که همیشه این سالها کلمش توسط رهبر شهیدمون به ادبیات ملی ما اضافه شد، به همین روایت داره اشاره میکنه که اگر این همدلی اتفاق میافتاد لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، این ظهور ما انقدر به تأخیر نمیافتاد. انقدر مسئله وحدت مهم هست برای ما. امیدواریم که بتونیم حالا با تغییر نگاه با این اتفاقاتی که میفته به این سمت حرکت کنیم.
انشاءالله. خیلی ممنون از شما. 10:20 هست، با برنامه تا جمعه ظهور همراه شما هستیم تا 10:30.
در روایات زیادی از اهل بیت علیهم السلام، از پیغمبر خدا و ائمه علیهم السلام این عبارت آمده که افضل اعمال، احب اعمال، بهترین عمل انتظار فرج امام علیه السلام، انتظار فرج و امام رضوان الله علیه، این انقلاب را انتظار فرج می دانستند.
انتظار چیست؟ انتظار دست قاهر قدرتمند الهی ملکوتی است که باید بیاید به وسیله خود همین انسانها، با کمک همین انسانها سیطره ظلم را از بین ببرد و حق را غالب کند و عدل را در زندگی مردم حاکم کند و پرچم توحید را بلند کند، انسانها را بنده واقعی خدا بکنه. آماده باید بود برای این کار. تشکیل نظام جمهوری اسلامی یکی از مقدمات این حرکت عظیم تاریخی است. هر اقدامی در جهت استقرار عدالت یک قدم به سمت اون هدف والاست. انتظار معناش اینه، انتظار حرکت است، انتظار سکون نیست.
۹۱۶-۶۶-۲۹ نوشتن آخرین بار منتظر همسرم بودم که کربلا رفته بود و چند روز پیامش نیامده بود و خیلی دلهره داشتم. همه اینها به ما نشون میده که تلاش کنیم، فعالیت کنیم و همین تلاش و فعالیت منجر به ظهور بشه. خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز که با تا جمعه ظهور همراه هستید. بخش پایانی هست که همراه حجت الاسلام و مسلمین کزازی هستیم. خواهش میکنم استاد.
یه مقدار خاطره بگم برای شما دوستان. ما گاهی فکر میکنیم که معنویت و توسل و حال خوب و ارتباط با عالم ماورا و مبدع جهان و اینا منحصر در ماست. اون ایامی که خارج از کشور بودیم اصخایی میکنم. خب معمولا اون جایی که ما بودیم یک بافت مسیحی معتقدی داشت که اینا هر روز به کلیسا میرفتن، برخلاف مثلا جای دیگه که ممکنه هفته یک بار فقط یک شنبه مثلا یک شنبه کلیسا برن، اونجا هر شب مثلا برنامه کلیسا رو داشتن، بعضی حتی روزی سه بار هم میرفتن. خب ما مثلا معمولا نماز مغرب شامون رو که میخوندیم با دوستان جمع شدیم میرفتیم کلیسا. اونجا آقای حسینی جنب. باور کنید ما این برای خود من برای اولین بار بود با این پدیده روبرو می شدم. عنوان که همین عنوان نماز هست، حالا ترجمه های مختلفی میشه، در زبان انگلیسی به نام پریر، در مثلا زبان ایتالی به نام پرگاره، به عنوان همین نماز، ترجمهش همین نماز هست. اینا نماز می خونن، تعارف نده، اینا نماز می خونن. نماز در آیین مسیحیت یک جلوه مناجاتی داره، بیش از آن که یک مناسک حرکتی داشته باشه مثل رکوع و سجود. البته تعظیم دارن، البته تعظیم خم شدن دارن، تعظیم زانو زدن دارن در حین دعا، ولی فرایند این نمازشون بیشتر یک فرایند مناجاتی هست و داره تخاطب صورت میگیره با اون مبدأی که اونها حالا به نام عیسی میشناسندش. آقای حسینی اینا دارن گریه میکنن حین مناجات، چشماشون اشکی، جوانه نشسته زانو زده به حالت تعظیم، متصله.
بله
متصله. این آدم بهرمند از اون معنویتی که ما بعضا انکارش میکنیم، که فکر میکنیم نه فقط ما ایم که به بالا وصلیم، بقیه نه، همه قطعا. این دوستمون کارلو وقتی که با ما بود، خب حالا انقدر با ما رفته بود اومده بود، فکر کنم همین الان داشته باشه ایشون، یه مهر و تسبیح تربت به خودش داره. آقا مسیحی کاتولیک معتقد، مهر و تسبیح تربت با خودش داره و این اونور میره، مثلا هر جایی هم که از خودش هم هست خبر دارم که گاهی وقتی هم که با ما، این نبود که بگیم حالا پیش ما ادا در می آورد، نه، جاهای دیگه هم که میرفت مثلا اینا همراهش بود، مسلمانی میدید میرفت پیش اونها، آقا تو نماز ما شرکت میکرد ایشون.
درسته.
و یه تفاوتی من میدیدم در انجام حرکات و سکنات نماز. خب زبان فارسی رو ایشون اصلا متوجه نمیشه، مطلقا زبان فارسی و عربی رو ایشون متوجه نمیشه. ما رکوع که میرفتیم، ببینید در مورد حضور قلب وقتی ما صحبت میکنیم چی میگیم؟ میگیم نماز باید با حضور قلب باشه.
بله.
این حضور قلب یعنی چی؟ یعنی من خودم رو در برابر یک کسی بدانم، من دارم با خداوند تخاطب میکنم، دارم بله. تعظیم میکنم محضر خدا، سجده میکنم محضر یه نفر که هست.
بله.
وقتی که ما حضور قلب نداریم، یعنی حواسمون نیست که با یکی جلومون ما داریم بهش سجده میکنیم. آخه من اینو تویشون میدیدم که ایشون وقتی وایستاده، خب زبان رو که نمیفهمم، اما به حالت خضوع وایستاده در کنار صف ما، مؤدب وایستاده. من این حس میکردم که انگار که خودش رو در مقابل خدای خودش، حالا خدای ماست، نمیگیم خدای او و خدای ما، خودش رو در مقابل خود. وقتی میرفت رکوع نگاه میکرد، امید که بقیه رفتن مثل بچه‌ها که دیدی بلد نیستن ارکان نماز رو به بزرگترشون نگاه میکنن، ایشون نگاه میکرد، همه رفتن رکوع، میرفت رکوع، اما توی رکوع داشت تعظیم میکرد. ما گاهی میایم این رو به عنوان یک اکت یا یک حرکتی که تعریف شده به عنوان یک قالب استاندارد که گفتن الان باید بری رکوع، الان برو سجود، اینجوری بعضن داریم انجامش میدیم. اون تعظیم میکرد که ما هم باید تعظیم بکنیم و در حالت حضور قلب رکوع یعنی تعظیم.
اون یه مقدار با
اون حسه، آره اون حس تعظیم رو مثلا من توی حرکات ایشون درک میکردم. و ما اگر این حس رو بتونیم، یعنی این باور به معنویت رو در همه جهان، اون نقاط مشترک رو میخوام بگم، تمام حرف و نیم ساعت پراکنده صحبت کردیم همش حول این بود آقای حسینی عزیز من، که ما اون محورهای مشترکمون رو با سایرین پیدا بکنیم، کنار هم وایسیم، هم افزایی بکنیم تا ظهور اتفاق بیفته. امروز اون همینو میخواد.
بله.
آدم خوبی باشیم، ولی وحدت یک رکن اساسی و عملیاتی در زمین سازی ظهور.
بسیار عالی. خیلی ممنون از شما جناب حجت الاسلام المسلمین کزازی، کارشناس محترم مسائل مهدوی و مبلغ بین الملل. و این وحدتی که در این مدت راجع بهش صحبت کردید چه زیبا در بین مردم خوبمون 100 و اندی شب هست که میبینیم و لذت میبریم و افتخار میکنیم به این مردم خوبی که این چنین وحدت دارن. از شما دوستان شنونده هم سپاسگزارم که با ما همراه بودید و تا جمعه ظهور رو شنیدید. ابن الحسن: تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی، اندوه بزرگی زمانی که نباشی.
اللهم عجل ولیک الفرج.
من شما رو ندیدم اما ببینم میشناسم، خورشید و هر جای آسمون ببینم میشناسم، صورت قشنگ و نامرئی خواهد